مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم هر جا حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولیعهد تجلی الله تعالی فرجه و شریف. برنامه از آسمان امروز هم افتخار داریم که در دست در خدمت شما هستیم. قرار است که یک صفحه دیگه طبق روال این برنامه انشاءالله شرح و تفسیر بشه، که الحمدلله بازم امروز هم توفیق نصیب ما شد که خدمت شما بیننده عزیز و در محضر قرآن کریم انشاءالله باشیم. با ما همراه باشید و امروز هم طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه هم هستیم، استاد بابایی عزیز. انشاءالله که برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و از خدای متعال میخوایم که ما را از انوار قرآن کریم و از هدایتهای قرآن کریم بیش از پیش ما را بهره‌مند فرماید خدای متعال، و در جبار قرآن کریم و مفسران واقعی قرآن کریم پیامبر عظیم الشان ائمه طاهرین علیهم السلام به ایمان کامل و توفیق عمل صالح نائل شویم. به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما اگه با ما همراه هستید قطعا مستحضرید که جزء ششم قرآن کریم هستیم. سوره مبارکه مائده صفحه 118 رو امروز در خدمتتون هستیم. آیات شریفه 58 تا 64. صوت و تصویر این آیات شریفه رو با هم بشنویم. برگردیم ان شاء الله با شرح و تفسیرش معذرت شما بشیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
صدق الله العلی العظیم. قبول بشه انشالله از شما بینندگان عزیز با ما همراه باشید و شرح و تفسیرتون انشالله بشنویم. حضرت استاد خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویل. خب به صفحه 118 قرآن کریم رسیدیم، در سوره مائده آیات 58 تا 64، یعنی 7 آیه. اول صفحه این آیه شریف است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. و هرگاه ندا دهید، دعوت کنید به نماز، اون را مسخره و به بازی میگیرند. این کارشون، این کاری که از اینها سر میزنه، این مسخره گرفتن نماز، به واسطه اینه که اینا گروهی هستن که درک نمی کنن، عقلشون رو به کار نمی گیرن. خب اذا نادیتم، نداء به نماز، این همون اذانه. یعنی در جاهای دیگر قرآن هم هست، مثلا در روز جمعه که میفرد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، معمولا مفسرین گفتن این نداء به سوی نماز، اینکه دعوت کنن انسان ها را، این همون اذان
اذانه. بله.
خب هر مذهبی، هر دینی یک روشی داره برای دعوت به عبادت. مثلا مسیحی ها برای دعوت انسان ها اینکه به کلیسا برن و مثلا دعایی بخونن، ناقوس میزنن.
بله بله بله.
ولی در اسلام از جانب خدای متعال وسیله پیغمبر اکرم این اذان تعلیم داده شده، که خب این خود این مقایسه بین این دوتا، این خیلی نشون دهنده اهمیت اسلام هست. اون ناقوس یه صدایی زده میشه که خیلی چیزی نداره، یعنی مثلا نتیجه ای نداره، ولی اذان با کلمه الله شروع میشه و با کلمه الله هم ختم میشه. در ابتدای اذان خدا به بزرگی یاد میشه، شهادت بر یکتایی و یگانگی خدا داده میشه، شهادت بر رسالت و پیامبری پیامبر خدا. بعد اون وقت خطاب میشه حی علی الصلاة، بشتابید به سوی نماز، بشتابید به بهترین عمل، بشتابید به رستگاری، تا آخر میفرماید لا اله الا الله. یعنی خود مضمون این اذان که در پنج نوبت در هر روزی مسلمان ها دعوت به خوندن نماز میشن، این کلمات به اونا یادآوری میشه و لذا اعتقادات در وجود اونا نهادی نمیشه. حالا این آیه شریفه در ابتدا اینجوره و اذا نادیتم الی الصلاة، معلوم میشه که در اون موقع این از طرف یهودی ها و مسیحی ها، چون آیات قبل و بعد نشون میده که سخن با یهود و نصارا و اونهاست، منافقین هم هست. حالا در این صفحه که میخونیم بیشترش مربوط به یهوده، که یکی از حالات یهود اون حالت نفاقشونه که در اینجا بیان شده، که شامل منافقین هم میشه. میگه اینا کارشون اینجوریه که وقتی که ندا میدهید به نماز، یعنی از آن گفته میشه برای نماز، اینا این نماز را مسخره میکنن، بازی میگیرن، میخندن بین خودشون، مثلا این چیه مثلا فلان. الان هم ممکنه بعضی حالا نادونها باشه که وقتی که مسلمانها برای نماز میرن و اینها، باز این را مسخره بگیرن و بخندن و اینها. آیه شریفه میفرماید این به خاطر اینه که اینا خودشون نادونن، درک نمیکنن، چون گروهی نفهم هستن در واقع، لا یعقلون، یعنی عقلشون رو به کار نمیگیرن، این حالت مسخره و بازی را نسبت به نماز داره. و الا اگر کمی درک و شعور داشته باشن و بفهمن که این نماز چه سازندگی نسبت به انسان داره، این اذان چه تأثیری در روح و روان انسان داره، اینا هرگز این کار انجام نمیدادن.
بله.
این آیه اول، حالا به همین مقدار توضیح ازش بهش اکتفا میکنیم. آیه بعدش عرض کردم روی سخن در این آیات بیشتر با همون یهوده. قل یا اهل الكتاب، البته اهل کتاب وقتی که گفته میشه هم شامل یهودیان میشه هم شامل مسیحیان. به این خاطر که یعنی در میان کافران اینها کتاب آسمانی براشون نازل شده بوده، که حالا بعدن خب به اون کتاب عمل نکردن، اون کتاب رو تحریف کردن. اینا رو به این جهت برازا میگین کافران دو قسمن، کافران اهل کتاب و کافران غیر اهل کتاب، که اونا مشرکین هستن که اصلا پیامبری را قبول ندارن. و اینجا یا اهل کتاب که میگیم به حسب سیاق هم نشون میده یهوده، حالا شاید شامل مسیحیان هم بشه. در یک شأن نزولی که در برخی از تفسیران نقل شده، میگه جمعی از یهود نزد پیامبر آمدن و گفتن که دینت را به ما معرفی کن. خب حضرت بیان کردن که دین من اینه که ایمان به خدا داشته باشیم و ایمان به اون چه بر پیامبران پیشین نازل شده، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اینا را همه گفتن پیامبر اکرم، تا رسیدن به این که به حضرت عیسی ایمان باید آورده بشه، در دین من اینجور هست. خب یهودیا قبول نداشتن دیگه پیامبری حضرت عیسی را، و اینجا گفتن این ما بدتر از دین شما دین دیگری سراغ نداریم. حالا یه حالت اینجوری، یعنی تعبیره اینه در بعضی از این تفاصیل مثل مجموع البیان، تبیان شیخ طوسی، تفسیر قرطبی، اینا را در تفسیر نمونه از این تفسیرها هم نقل کرده که اینها اینجوری گفتن، گفتن ما بدتر از این دین دینی را سراغ نداریم. بعد آیه بعد نازل شد که قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. ای اهل کتاب، دین من عیب میگیری، مثلا تنقمون گفتن یعنی ایراد میگیری بر دین ما، اشکال میکنی بر دین ما، دین ما رو مثلا درش نقصی و کاستی و نقصانی که میگی دین شما بدترینه. آیا جز این است که عیب میگیری از دین ما، جز این است که ما ایمان به خدا داریم، یعنی شما دارید به ایمان به خدا دارید اشکال میکنید، ایمان به اون چه که نازل شده به سوی ما که آیات الهی قرآنه و اون چه که پیش از آن بر ما نازل، دین ما همینا رو میگه، میگه ایمان به خدا باید داشته باشیم، ایمان به هر چی از طرف خدا نازل شده باید داشته باشیم. و این که شما
عیب میگیرید این را بر ما، اینه که بیشتر شما فاسقید.
فاسق است.
چون بیشتر شما خارج شدید از اون دین الهی و از اون حد و حدودی که خدای متعال تعیین کرده. یعنی خلاصه سبب این که دین ما رو بدترین دین معرفی میکنی، این سببش جز این نیست که ما به خدا و اون چه از طرف خدا نازل شده ایمان داریم، ولی شما بیشترتون چی؟
فاسق هستید.
این آیه بعدی را که آیه 60 سوره مائده است، طبق این شأن نزول گفتن در جواب اون قوم یهوده که دین اسلام را عیب میگرفتن برش و میگفتن دین شما بدترین دینه، اینجا پاسخ اون دادن. خب البته این گاهی ممکنه در برابر اون کسانی که نادونن مسخره میگیرن به ما یاد میده که در جواب اونا هم چگونه بگیم. مثلا فرض کن اگر خدای نخواسته به نماز ما ایراد گرفتن، بگیم خب شما اگه بیاید بفهمید که این نماز چیه، مسخره چی نمی کردید.
ما توی همین چند هفته اخیر داشتیم یه کسانی به خود اذان، حالا یه شخصی مثلا تو همین کشور از ایران بود که خلاصه مورد پسندش نبود و ایراد میگیره به همین اذان که پخش میشد.
بله.
یعنی پاسخ شما الحمدلله پاسخ خوب بود.
بله. یعنی اذان که اگر شما بفهمید که اذان یعنی چی،
بله بله.
دیگه نمیگیره دیگه. مگر اینکه دیگه فاسق باشید.
درست.
خب آیه بعدی هم که خب پاسخ ایناست که شما اگر یه کسی به اسلام بخواد بگیره، میگه اسلام چیه؟ اسلام اینه که میگه خدایی که ما را آفریده برای ما کتاب آسمانی فرستاده، ما هم ایمان به خدا داریم هم ایمان به آنچه که خدا نازل
کرده. بله خیلی
خب. حالا آیه بعدی میفهمد قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله. عرض کردیم طبق این شأن نزول یهود بوده که به اسلام عیب گرفته و گفته که بده، بدترین دینه دین شما، به پیغمبر اکرم طبق این نه. حالا آیه بعدی در واقع میخواه پاسخ اونا بده، میگه میخواه خبر بدن شما بدتر از این چیه؟ بدتر اینه که کسانی هست، دین کسانی هست که خدا بر اونها غضب کرده، خدا اونها را لعنت کرده، خدا از اونها بوزینه ها و خنزیر هایی قرار داده و دین کسانی هست که طاغوت را پرستیدن. اینا بدترین هستن. یعنی چند تا صفت از صفات معروف یهود را در این آیه شریفه مطرح کرده. اینا چیزهایی هست که در تاریخ یهود هست که خدا اونها را لعنت کرده. خدا در قرآن اومده که مثلا یهود لعنت شده است و اینا، و خدا بر اونها غضب گرفته، خدا اونها را بوزینه قرار داده. مثلا در آیات قبل در اون برنامه که یکی دو سال قبل داشتیم سوره بقره و اینها، در اونجا داشتیم که اصحاب سبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، که اونجا داره پیغمبر اکرم خطاب به همون یهودی ها به بنی اسرائیل گفت تحقیقا شما دانستید اصحاب سبت را، یعنی اونایی که در روز شنبه تعدی کردن، تجاوز کردن قانون الهی را، زیر پا گذاشتن، با قانون الهی خلاصه بازی کردند و اینها، دانستید که بعد ما گفتیم به آنان باشید بوزینگان. یعنی میخوام بگم داستان بوزینه شدن جمعی از یهود و خنزیر شدنشون در تاریخ یهود سابقه داشته.
سابقه داشت.
حالا اینا که اومدن در برابر پیغمبر اکرم گفتن دین تو بدترین دینه، خدای متعال این آیه رو نازل کرده طبق این شأن نزول، این در جواب اونها، که بدتر اینا هستن. کسانی هستن که خدا اونا را لعنت کرده، من لعنه الله، خدا بر اونها غضب کرده. غضب کرده یعنی کیفرش وارد کرد، چون وقتی که غضب میکنه یا در دنیا عذاب میشن یا در آخرت،
یا در آخرت.
و خدا از اونها بوزینگان و خوکهایی را قرار داده، یعنی عده‌ای از این همین یهودی ها و اینها بوزینه شدن، که گفتم در هم داستانش در سوره بقره هست، که حالا دیگه اون قضیه که حالا قبلا گفتیم دیگه باید اشاره کنیم، که اینا میگن صید ماهی میکردن، شغلشون صید ماهی بود، بعد در روز شنبه بر اونا حرام بود. روز شنبه ماهی ها زیاد میامدن روی اون نهر آب یا دود نیل و اینها، و اینها براشون حرام بود، نمیتونستن مثلا صید بکنن. اینا حیله به کار زدن که یک گودالی کندن کنار اون رود و این ماهی ها روز شنبه که می آمدن تو این آب و اینا جولان می زدن، تو اون گودال ها می آمدن، اینا تخته می داشتن، اینا رو حبس می کردن، فردا روز
شنبه
گفت ما روز شنبه که سید نکردیم. خب این کلک، این در واقع کلا شهری اینجوری به نظر خود چنین کاری کردن و به کیفر این اینا بوزینه شدن. حالا این آیه شریفه می‌فرماید و جعل من خدا، قرار داد از اونها بوزینگانی و خوکهایی، و اینا کسانی هستن که طاغوت رو پرستیدن. حالا طاغوت رو بعضی، طاغوت یعنی طغیانگر، گفتن اینا اطاعت از شیطان کردن، عبادت طاغوت. بعضی هم گفتن نه، یکی رهبران منحرفی داشتن، و هر رهبر منحرفی که انسانها رو به سمت گمراهی بکشانه اونم طاغوته،
طاغوته.
و شیطان هم طاغوته. حالا اینا یا به لحاظ این که اینا پرستنده شیطان بودن، شیطان میپرستیدن، این شیطان را اطاعت میکردن، یا این که نه، چون از رهبرانشون که اونها رو به طرف انحراف سوق میدادن، اینا از اونها اطاعت کردن، به اینا گفته شده عبدتا. فرمود اولائک شر مکانه، اینا هستن که از جهت جایگاه بدترین هستن و عزل و عن سواء السبیل و گمراه ترین افراد هستن از راه درست و راه مستقیم. این آیه بعدی آیه 60 این سوره. حالا آیه بعدی که آیه 61 این سوره هست، حالت نفاق‌گونه اینها را بیان میکنه. حالا چیزایی هست که در یهود دیده شده، گاهی این کار رو میکردن، می آمدن اظهار می کردن که ما ایمان داریم، یعنی حالا ایمان داریم. این آیه شریفه می فرمان نه، اینا دروغ میگه. اینا در همه حالت کفرشونه و اینا روی نفاق اینا میگه. و اذا جاؤوکم قالو آمنا. پیامبر وقتی که می آیند در نزد تو، هرگاه بیایند نزد تو، گویند که ما ایمان آوردیم، فقط دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به. و حال اون که اینا با کفر وارد بر تو شدن و هم با همه حالت کفر از نزد تو خارج شدن، فقط دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به. نه، اینها نه موقع آمدنشون ایمان داشتن، نه اینکه حالا پیش شما آمده باشن اینا ایمان آورده باشن. نه، اینا با کفر وارد بر تو شدن و هم با همون کفر هم از نزد تو خارج شدن. والله اعلم بما کانوا یکتمون، و خدا آگاه‌تر و داناتره به اونچه که اونها کتمان میکنن، یعنی اینا در دلشون همون کفر دارن و اینو میپوشانن بر تو، کتمان اینو میپوشانن بر توی پیامبر، به دروغ میگن ما ایمان آوردیم و خدا آگاهه که اینها ایمان نیاوردن. خب این هم یکی از اوصاف یهود که اون حالت نفاقشون. البته خب در هر زمانی هم ممکنه یه افراد منافقی در میان
باشن و هستن،
که خیلی مسلمان الان شاید خیلی از افرادی که نفوذی هستن میان در بین مسلمین، خودشون رو به نام مسلمان جا میزنن ولی در دل کافرن و به نفع کافران کار میکنن. اینا که این هشداری برای مسلمان ها که مواظب باشن در بین خودشون که این افرادی خلاصه راه پیدا
نکنن. بله.
آیه بعدی که آیه 62 این سوره هست، یکی دیگه از خصوصیات این یهود رو بیان میکنه. فرماد و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان و اکلهم السحر. پیامبر میبینی بسیاری از اون. حالا یه نکته که اینجا جالب توجه است اینه که قرآن همه اونها را به این کارها نسبت نمیده، نمیگه همه اونها. این باز مثلا واقع بینی قرآنه، چون گاهی وقتا بین ماها این دقت ها نمیشه، یک خلافی که از یک گروه میبینی همشون رو متهم میکنی، ولی اینجا میفرماید که نه، کثیرم منهم، بسیاری. نه همشون، بسیاری از اونها رو میبینی که اینها میشتابن در گناه و عدوان. گناه خب یعنی نافرمانی خدا، عدوان یعنی ستم کردن بر بندگان خدا، یعنی گناه برحال حق اللهی و گناه حق الناسی. بعضی هم گفتن اس اعمه، هر گناهی رو بهش میگن اس، اما عدوان دیده میشه گناه خاص که مثلا در تعدی به دیگرانه. خلاصه اینها میشتابن در گناه و ستم کردن بر دیگران. عدوان یعنی تجاوز به حقوق دیگران. و اکلهم السحر، سحر یعنی حرام، اکلم یعنی خوردن، یعنی اینها در حرام خاری، در خوردن مال حرام هم اینها میشتابند. و اینها از خصوصیات چون اینه که باکی از گناه، گاهی از تعدی و تجاوز به دیگران و گاهی از خوردن مال دیگران به حرام، مال حرام خوردن مثل رشوه، مثل ربا و امثال اینها عبایی ندارن.
بله.
اینا اینجوری هستن پیغمبر. لبئس ما کانوا
یعملون.
به چه بسیار بد است این کاری را که اینها انجام میدهند. حالا یه نکته ادبی هم اینجا عرض کنیم.
بله.
کلمه یعملون وقتی که با کانه میاد اینها، این دلالت بر استمرار داره. یعنی اینا اینجور نیست که حالا گاهی اتفاق بیفته که گناه کنن، گاهی اتفاق بیفته که حالا لقمه حرامی بخورن. نه، اینا اصلا سیرشون اینه، روششون اینه. ما کانو یعملون، یعنی پیوسته این کار را انجام میدن.
بله.
خب اینجا تا اینجا خصوصیت که این یهود و اینها که میگن دین اسلام را به اصطلاح ازش عیب میگیرن، اینا اینجور آدمایی هستن که اهل گناه و اهل ظلم و دیگران تعدی و حرامخوری و اینام بدکاریه. آیه بعدی که آیه 63 سوره مائده هست، سخن در اینه که خب اینا این کار انجام میدن بسیاری از یهودی ها، ولی انتظار بود که دانشمنداشون، اونایی که به اصطلاح خودشون رو عالم دینی میدونن، ربانی میدونن، میگن ما خدایی هستیم، ربانی منسوب به ربه، یعنی به کسانی که خودشون را منسوب به خدا میدونن، و احبار جمع حبره یعنی دانشمندان، انتظار بود که این اینایی که خودشون را خدایی میدونن، اهل خود دین و خدا میدونن و اینها، و اینایی که خودشون دانشمند میدونن، اینا را نهی میکردن، میدیدن که اینا گناه میکنن، میدیدن که اینا حرام میخورن، رشوه میگیرن، میباید که این را چی؟ نهی بکنن. ولی چرا اینا نهی نکردن؟ لولا واب نداره، لولا ینهاهم الربانیون، چرا نهی نمیکنن آنان را، کسانی که خود را خدایی میدونن، ربانی میدونن، و کسانی که خود را دانشمند میدونن، چرا نهی نمی کند آنان را ربانیون و احبار؟ از چی نهی نمی کنه؟ از سخن گناهشون، اون گناه، اون سخنی را که گناه هست. حالا بعضی گفتن که مثلا این قول بنای همون میگیم فلانی قائل به این، یعنی اعتقاد به این داره، یعنی همون اعتقاد گناه، یا نه همون سخن گناهشون، مثلا دروغ میگن اینا، به هر حال افراد را فحش میدن، بد و بیرا میگن،
گفتار
گناه و اکل همسو. چرا اینا رو نهی نمیکنه؟ بگو این حرفا رو نزن، این گناه نکن. چرا اینا رو نهی نمیکنه از این خوردن مال حرام؟ لبئس ما کانوا یعملون، چقدر بد است. لبئس یعنی چقدر بد است اون چرا که این دانشمندا انجام کردن. این به اصطلاح ترک فعل دیگه، که امر به معروف و نهی از منکر را کلی کنار گذاشتن. خب اینجا البته ببینید قرآن اینا را بیان میکنه، درس برای ما هم هست که ما هم چنین نباشیم. مسلمانان،
بله.
شمایی که مدعی ایمان به خدا و ایمان به قرآن هستید، نباید گناه کنید، نباید این که شما به دیگران تعدی کنید، عدوان از همون تعدیه، نبادا که شما، نباید که شما حرام بخورید، ربا بخورید، رشوه بگیرید، مال دیگران را غصب کنید. مثل اگر اینجور باشه، مثل یعنی خدا کار یهودی ها را نکوهش میکنه تا ما مسلمان ها هم یاد بگیریم و بفهمیم که این کارا را نباید انجام بدیم. بعد از اون طرف به ما، حالا ربانی همشون فقط اینجور نیست که مثلا بگیم که اونی که عمامه به سر داره، اون البته علمایی که اسلام هستند و اینا، اینا که جای خود داره. علاوه بر اون، اون کسانی از مسلمان ها که آگاهی از مسائل دینی دارن و خلاصه چهره مذهبی دارن، از اینا انتظاره که در مقابل گناه دیگران، در مقابل خوردن حرام و مال دیگران و اینها ساکت
نه بسن، بله تفاوت داره بسن، بله
فهمه. خدا الان در اون یهودی ها، علمای یهود و اینا را مذمت میکنه، چرا نهی نمی کنن اینا؟ و ما هم گفته میشه چرا نهی نمی کنی. انشاءالله خدا کمک کنه که ما چنین نباشیم، مثل علمای یهود نباشیم. حالا اینجا به این مناسبت یک کلمه هم در نهج البلاغه هست که این را من اینجا یادداشت کردم. در نهج البلاغه آمده فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَه لم يلعن القرن الماضي بين ايديكم الا لتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خدای سبحان اون گروهی که پیش از شما بودن، قرن ماضی، اون گروهی که نسلی که پیش از شما بودن در پیش از شما در این دنیا زندگی کردن، که همون یهودی ها میشن.
درست.
مگر برای این که خدا لعنتشون نکرد، مگر برای چی؟ مگر برای این که اونها امر معروف و نهی از منکر رو ترک کرده بودن. اونا دو عده بودن، سفها علما، یعنی عوامشون علمایشون. سفها را خدا لعنت کرده به خاطر اینکه گناه رو مرتکب میشدن. علما را لعنت کرده به خاطر اینکه اینا رو نهی نکردن از اونها. این هم در واقع نکته‌ای که در نهج البلاغه که با همین آیه کریمه هماهنگ مناسبتون، ائمه طاهرین هم سخنانشون از قرآن نشد گرفته.
بله.
خب اینجا هم امیدواریم که این آیه این تأثیر در ما داشته باشه. ما مسلمان ها دنبال گناه و تعدی به دیگران و خوردن مال حرام نریم، و انشالله مذهبی ها علما اینا هم از امر به معروف و نهی از منکر غفلت نکنن و انشالله اون انجام بدن. خب عرض کردم این آیات بیشتر هم یعنی درباره یهوده. آیه بعدی که آیه 64 این سوره هست، یه حرف دیگری از یهودی ها رو میگه. میگه قالت الیهود و ید الله
مغلوله.
حالا در تفسیرشون ها گفتن که در یک برهه از زمان به هر حال این یهود و اینا وضع مالیشون خوب نبود اونها. بعد اینا گفتن چی؟ ید الله مغلوله، دست خدا بسته شده، دست خدا بسته است، نمیتونه مثلا برای ما رزق و روزی چی بده، ما به ما تنگ گرفته. میگه و قالت الیهود و ید الله مغلوله، چون میدونی ید یعنی دسته،
دست.
اما دست یه وقتا به معنای دست، یه وقت میگه معنای دستی که عضویه که خدا که دست اینجور نداره که مثل انسان، نه که جسم داشته باشه، بدن داشته باشه، ولی یه تعبیر کناییست. وقتی که یه کسی از چیزی به کسی دیگه داده نمیشه میگن فلانی دستش بسته، فلانی دستش بسته یعنی امساک میکنه، چیزی به دیگران نمیده، بخیله. حالا گاهی وقتا هم این کسی دستش بسته میگن قدرت نداره. حالا اینا به خدای متعال علیه عزو بالله میگفتن ید الله مغلوله. خدا در این آیه فرمود قالت الیهود و ید الله مغلوله، گفتن یهود که دست خدا قل زده شده، بسته شده است، با زنجیر بسته شده. کنایه از این که یعنی قدرت نداره که به ما رزقی برسانه، به ما نمیده یا نمیده، یا بخل داره نمیده. آیه بعد جواب میگه قلت ایدی، دستان خودشون بسته باد. این در واقع این نفری نبره به خدا میگه که دستش مغلوله، نه غلت ایدی هم و لعنو به ما قالو، و اینا لعنت شدن به واسطه این حرفی که درباره خدا زدن. و لعنو به ما، بل یداهو مفسوطتان، دستان خدا بازه، ینفقو کیفه یشا، هرچه بخواد انفاق میکنه و به افراد میده. منتها خب البته رو حکمتش گاهی به یک کسانی تنگ میگیره، به کسانی بیشتر میده. ینفقو کیفه یشا، این در واقع رد یه حرف نادرست و کفرآمیز یهوده که این آیه شریفه مطرح کرده. خب ما هم باید مواظب باشیم، گاهی خدای نخواسته در میان عوام ما، گاهی در میان افراد که در یه سختی قرار میگیرن، علیاذ بالله کلمه کفر به زبان چی نیارن. خداوند بر هر چیزی تواناست، خداوند رحمتش بسیار گسترده است، خداوند به همه، حالا آیه دیگران در قرآن داریم میگه وقتی که این انسان ها خدا بهشون نعمت زیادی میده، میگه پروردگار من مرا گرانی، در سوره فجره و عمل انسان ازا مبتلاه ف اکرمه و نعمه، خدا او را گرامی میداره، نعمت بهش میده، میگه ها خدا مرا گرامی داشته. ولی وقتی که خدا او را آزمایش میکنه، قدر علیه رزق، رزق برش تنگ میگیره، میگن که خدا به من اهانت کرده. قرآن میگه کلا، نه اینجور نیست که شما خیال کنی اونجا خدا گرامی داره. اینا همش آزمایشه، گاهی به یک کسی میده آزمایش بشه ببینه که آیا درست از این نعمت خدا استفاده میکنه یا نه، گاهی هم برش تنگ میگیره ببینه که آیا این تنگ گرفتن باعث کفرش میشه یا نمیشه، مثلا ببینه واقعا ایمان داره یا نه. این انسان باید در همه حال تسلیم خدا
باشه.
حالا اینجا یهودیان این حرف غلط رو زدن و خدا هم اینجوری جوابشون داده و این در همونجور که عرض کردم برای ما هم درسته که ما هم در مورد خدای متعال حرف نادرستی نزنیم. خب حالا این آیات که نازل شده باعث هدایت یهود شد یا نشد؟ آیا دست از این حرفای غلطشون برداشتن یا نه؟
برداشتن یا نه؟
برداشتن نه. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ، باز نمیگه همشون، میگه بسیار.
بسیاری.
البته که به بسیاری از اینها میافزاید اون چی که بر تو نازل شده ای پیامبر، این چیزایی که بر تو نازل شده از طرف خدا نازل میشه شما بیان میکنی، اینا میافزاید به اونها طغیان و کفر. یعنی وقتی که این آیات الهی درباره اونها نازل میشه، به جای اینکه اینها هدایت بشن و دست از عقاید و اعمال انحرافشون بردارن، بلکه کفر و طغیانشون، سرکشیشون و کفرشون بیشتر میشه. و القینا بینهم العداوه والبغضاء، خدای متعال فرمان داده کیفر این اعمالشون در میانشون دشمنی را قرار دادیم تا روز قیامت.
تا روز قیامت.
عداوه والبغضاء، که حالا دشمنی گاهی دشمنی قلبیه گاهی دشمنی عملی هست و اینا که اینجا تعبیر شده ازش عداوه و بغضاء. از جمله خلاصه کارهایی که خدای متعال در مورد اینا انجام داده اینه که اینا جنگ افروزی میکردن، هی سعی میکردن جنگ را بیان. این طبیعت این یهود این بوده که آتش جنگ را برمیافروختن. کلما اوقدو نارن للحرب، هرگاه که اینها آتشی را برای جنگ برمیافروختن، اطفأها الله، خدا اون آتش را خاموش میکرد. هی میامده اینا برنامه ریزی میکردن یا جنگی را شروع میکردن که مثلا بخوان با اون جنگ به اهدافشون برسن، ولی خدا کاری میکرد که اون آتش جنگ خاموش بشه و اینها ناامید و ناکام بمونن. انشاءالله امیدواریم که در زمان ما هم این آتشی را که این یهودیان را برمی افروزن، انشاءالله با ذلت و خاری اونها و با ناکامی اونها و عزت مسلمین انشاءالله این پایان یابد. فرمود کلما، اینا همه خوبه حفظ باشیم، کلما اوقدو نارن للحرب اطفأها الله، هرگاه که آتشی را برای جنگ برمی افروزن، خدا اون آتش جنگ را خاموش میکنه. و یسعون فی الارض فسادا، و از خصوصیات اینا اینه که کوشش میکنن در زمین فساد به وجود بیاورن، دائما در فکر این که فسادی به وجود بیاورن. والله لا یحب المفسدین، و خداوند فساد کنندگان را دوست نمی‌داره. خدایا به حق قرآن کریم ما مسلمان ها را از این عقاید و صفات زشت یهودیان دور و مسون قرار بده. خدایا یهودیان را بینشون بیش از پیش دشمنی و عداوت قرار بده و شرشون را از سر مسلمین کوتاه بفرما. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین.
خیلی ممنون جناب استاد، سپاسگزارم از شما و ممنونم از شما که انشالله که رزق و روزی که امروز نصیب باشه انشالله بهره برده باشیم از این نعمتی که الحمدلله خدا توفیق داد، دقایقی رو در منظر قرآن کریم انشالله باشیم و اینکه دعا کنیم انشالله بتونیم عامل به دستورات قرآن کریم انشالله باشیم. هر جا هستیم ما را از خیلیتون فراموش نکنید. در پناه حضرت حق باشید. علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على